در افریقای جنوبی مجبور شد پول از امریکا قرض بکنه و بانک جی پی مورگن با کمال میل گفت من به پول قرض میدم و این ابتدای افول امپراتوری انگلیس بود. امریکا از سال 1985 از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار شده و الان در حقیقت میدونیم که 7.5 تریلیون دلار وام دولتی امریکاست که 3 تریلیون دلارش از منابع خارجیه. و گفتیم که به اصطلاح چینی ها به ژاپنی ها چقدر از این به اصطلاح تریژری باند و تریژری نوت یعنی در حقیقت اوراق قرضه یا اوراق بهادار وزارت خزانه داری امریکا رو میخرن برای اینکه به اصطلاح قیمت دلار رو تا جایی که ممکنه بالا نگه دارن، ولی این قابل دوام نیست. برای اینکه مقالات متعددی راجع به این قضیه نوشته شده که نمیخوام وارد این بشم که تا کی اینا میتونن با کمبود بودجه 500 میلیارد دلاری، کسری موازنه 600 میلیون دلاری و کسری تجاری، مثلا کسری مبادله تجاری 500 میلیارد دلاری امریکا تا چه میتونه ادامه بده. اینا نکاتیه که بسیار پر اهمیته. منتها من همینجا میخواستم فقط چند دقیقه رو صرف این بکنم برای اینکه چند نفر اومدن روی خط و از من پرسیدن که نظرت راجع به این رفراندومی که اینا راه انداختن چی هست. من اظهار نظر قطعی راجع به این قضیه نکردم برای اینکه اطلاع زیادی نداشتم و ما میدونیم که از این امواج میاد و میگذره. منتها در عرض این چند وقت به هر حال من نظرات متعددی رو از جمله نظر خود آقای سازگارا رو، اونهایی رو که در برابرش صحبت کردن، نظرات رهبران دفتر تحکیم وحدت رو، سازمان دانشجویی رو عرض شود که و اخیراً متوجه شدم که آیت الله منتظری هم این رو صحه روش گذاشته. دلم میخواست چند نکته رو راجع به این قضیه منم نظر خودم رو ارائه بدم به عزیزان. هر اعلامیه‌ای یا فراخوانی یا اطلاعیه‌ای که میاد بیرون برای اینکه ما ببینیم که آیا در راه سربلندی کشور ما حرکت میکنه یا نمیکنه، ما باید معیارهایی داشته باشیم. اگر معیار نداشته باشیم همینجوری امضا اون زیر میندازیم میگیم خیلی جالبه. معیار ما برای امضای این چیزا یک چنین اطلاعیه هایی چیه؟ در بین اپوزیسیون، دارم میگم اپوزیسیون برای اینکه خود رژیم دائم داره شعار ضد امپریالیستی میده، در درون اپوزیسیون اگر اطلاعیه فراخوانی و یا هر سندی در برابر تجاوز امریکا به منطقه موضع‌گیری نداشته باشه، از نظر من به شدت زیر سواله و تا جایی که میدونم در این اطلاعیه یا فراخوان رفراندوم چنین موضع‌گیری وجود نداره. من روی سخنم با عزیزانی مثل آقای عطری، مثل آقای مؤمنی، مثل آقای دلبری، مثل آقای افشاری، اینا رهبران اصلی دفتر تحکیم وحدت هم. آیا واقعا میدونن آقای سازگارا در سفری که به امریکا داشته فعالیت‌هاش چی بوده؟ این سوال رو باید در برابرشون مطرح کرد. اگر میخوان بدونن، پیشنهاد من بهشون اینه که برن به مصاحبه آقای سازگارا رو با روزنامه نیویورک سان، با روزنامه نیویورک سان بخونن و ببینن که آقای سازگارا به این روزنامه چی میگه. و آیا اونهایی که در ایران به این فراخوان لبیک گفتن میدونن؟ اگر اونا هم نمیخونن برن و اعلامیه مفصل آقای پاشایی و آقای دایانیم رو در سایت پیوند بخونن و ببینن راجع به این فراخوان رفراندوم چی میگن، نظرشون چیه و چی داره میگذره در پشت این. حالا سوال من یا بهش مسئله ای رو که در این رابطه میخوام مطرح بکنم که میگم ما معیار باید داشته باشیم اینه که آیا اگر در این فراخوان آقای سازگارا که یکی از در حقیقت به اصطلاح آغاز کنندگان اینه در برابر تجاوز امریکا نه تنها به عراق و افغانستان بلکه مداخلاتی که در امر ایران میکنه موضع گیری میکرد، آیا آقای پاشایی به عنوان رهبر مشروط طلبها زیر اینو امضا میکرد؟ به نظر من امضا نمی‌کرد. و این بهانه‌ای که در اطلاعیه دومشون اینها دادن که آره ما اطلاعیه‌ای فراخانی دادیم، گرچه ما با سلطنت طلب‌ها موافق نیستیم، ولی برای رعایت دموکراسی اونا هم دلشون میخواد یا نمیخواد. ولی نظر من اینه، اگه اینا موضع‌گیری در مورد تجاوز امریکا به منطقه میکردن، آقای پاشایی در این فراخان جایی نداشت. بنابراین به نظر من اطلاعیه دومی هم که دفتر تحکیم وحدت داده به هیچ وجه پاسخگوی این مسئله نیست و امیدوارم که این عزیزانی که در ایران هستن و نمیدونم که در اینجا چی میگذره و بعضی از این عناصر دستن در کار این قضیه در اینجا چی کار دارن میکنن هوشیار باشن. من میخواستم این هشدار رو به عزیزانی که در ایران هستن بدم. بنابراین معیار ما داریم و در این حال میخوام اضافه بکنم که امریکا الان مقاله مفصل دیگه‌ای در سایت پیوند هست که باید عزیزان بخونن که جورج شولتز وزیر خارجه سابق امریکا که جزء سرسخت‌ترین طرفداران حمله به عراق بود و آقای جیمز وولزی رئیس سابق CIA و پال ولفویتز سازمان جدیدی به وجود آوردن که از طریق سیاسی الان ایران رو میخوان در حقیقت چل پا بکنن، برای اینکه گزینه نظامی بهشون ثابت شده که فعلا براشون مطرح نیست و بنابراین به هر ترتیبی که شده میخوان ارادهشون رو به ملت ما تحمیل بکنن. بنابراین در متن کل این قضایا ما باید ببینیم این فراخوان رفراندوم چه جایگاهی پیدا میکنه و اونهایی که این رو نوشتن و اونهایی که این رو آغاز کردن چه معیارهایی داشتن و آیا حاضرن در برابر تجاوز امریکا به منطقه موضع‌گیری بکنن یا نه، و اگر نکنن به نظر من کاملا زیر سوال قضیه. اینم مطلب دومی بود که من میخواستم با عزیزان مطرح بکنم. مطلب سوم که قرار بود دنباله خاطراتمه که با اینکه بازم مطلب رو میبره توی بحث دیگری ولی بازم بی ارتباط نیست. یعنی اگر فرصت باشه من میخوام راجع به آبادان و پدیده آبادان، شرکت نفت، شیوه عمل کردش در خوزستان صحبت بکنم و بعد برم به سال 32 و 28 مرداد ببینیم چرا ما شکست خوردیم. چرا ما شکست خوردیم و ونزوئلا شکست نخورد. دلیل دار. در حالی که شرایطی که امریکا برای ونزوئلا و کودتایی که در آوریل سال 2002 انجام داد و برای 3 روز هم موفق بود، بسیار انرژی بیشتری روش گذاشت تا 28 مرداد. در 28 مرداد درسته که زمینه‌های کودتا را قبلا انگلیسی‌ها فراهم کرده بودند. یعنی موقعی که کرمیت روزولت وارد ایران شد در اوائل سال 1953 مقدمات رو و افراد رو انگلیسی‌ها فراهم کرده بودند، از جمله سلشگر زاهدی و خانواده رشیدیان رو و بسیاری از آخوندها رو آماده کرده بودند قبلا زمینه ها رو. درسته، ولی در روزهای بین 25 تا 28 مرداد انرژی که مصرف کردن 1/100 انرژی که در برای انداختن اوگو چاوز به کار بردن نبود. پس چرا ملت ونزوئلا نذاشتن این خیانت در حقیقت به پیروزی برسه در حالی که ملت ما شکست خورد؟ این قضیه حتما باید باز بشه، برای اینکه ما هدفمون اینه که همینطور که گفتم باید برای پیدا کردن علاجی باید تشخیص بیماری رو بدیم، باید ببینیم چه نقاط ضعفی ما داشتیم در 28 مرداد و چرا شکست خوردیم و الان چه راههایی وجود داره که ما میتونیم جلوی تحمیل اراده امپریالیسم دوباره به کشور ما و به ملت ما رو جلوش بگیریم. برای اینکه اینا در سال 1953 ارادهشون رو به ما تحمیل کردن، دوباره میخوان تحمیل بکنن و الان ما چه پادزهرها و چگونه باید خودمون رو مایکوبی بکنیم. باز شدن جامعه در حقیقت نوعی مایکوبی در برابر یک چنین چیزیه و تا زمانی که استبداد وجود داره همیشه ما ضربه پذیر باقی خواهیم. بنابراین من برمیگردم یه مقدار در این حال به اصطلاح برای یه تغییر ذائقه، اینو به اصطلاح بهش میگن، بحث رو میبرم روی آبادان. 1329 موقعی که وارد آبادان شدم چه اثری آبادان روی من گذاشت و شهر آبادان چه ترکیبی و چه وضعیتی داشت.